أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. فقال: وأما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فإنه يورث الحماقة والبله. ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا، وسم الله واذكر حديث الرسول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری راجع به کیفیت تغذیه می فرمایند: وقتی که اشتها نداری به چیزی و میل نداری، یک میل واقعی نه میل مجازی که انسان چشمش به هرچی میفته میل پیدا میکنه، نه، اینها میل های مجازی است، وقتی که اشتها نداری یعنی اقتضاء بدن برای طلب غذا و سد جو است. غذا نخور، زیرا این موجب حماقت می شود و کودنی و منگی. بله یعنی کودن، آدم کودن و منگ. هنگامی که گرسنه هستی غذا خور، و وقتی که غذا میخوری غذای حلال بخور و نام خدا را ببر، بسم الله بگو و بیاد داشته باش حدیث رسول خدا را که فرمودند: آدمی هیچ ظرفی را بدتر از شکم خود پر نکرد، حال که لابد دست از این سلس او را برای طعام و سلسش را برایش مایعات و سلسش را برای هوا قرار بدهد. خب، راجع به مسئله مطالبی خدمت رفقا عرض شد و خصوصیاتی که باید یک سالک در نظر داشته باشه برای کیفیت تغذیه اینها بیان شد. و عرض شد که ملاک در تغذیه این است که انسان از این غذا خوردن و مأکولات و مشروبات برای رسیدن به اون هدف و مقصد خودش بهره بگیره. این مسئله مهمه و اینطور نباشه که به هر چیزی که تمایل پیدا کرد به خاطر همون چیز و صرف تمایل باعث بشه که اون به اون سمت بره. این مسئله موجب میشه که ذهن و نفس کم کم از حالت توجه به اون معنا به ماده توجه پیدا کنه. و خدمت رفقا عرض شد که حتی بعضی ها آمدن و یک مطالبی رو مطرح کردند به عنوان اینکه به طور کلی اصل و اساس در همین اشتغال به ماده و مأکولات و این تغذیه و امثال این هاست و این هاست که انسان را حرکت می دهد و برای انسان حال می آورد و انسان به اون مدارک و به اون معارج می رسانه. خب اینها همش باطله و صحیح نیست. از خوردن هیچ کس به جایی نرسیده است و از آشامیدن کسی نردبان ترقی را نپیموده است. و این ظرفی را که خداوند قرار داده است برای انسان، برای این است که انسان بتواند به واسطه او اون حرکت رو داشته باشه. افراط و تفریط در این مسئله هر دو غلطه. هم انسان بخواد از این مسائل بخواد دور باشه و این نعمتهای الهی را بخواهد در نظر نگیرد و زهد غیر متعارف و غیر معقولی را بخواهد در پیش بگیره. دیدید بعضیا اصلا فکر و ذهنشون در یک سطح پایین قرار داره. اگر تو جیبش 1,000,000 هم بذارن، وقتی که میخواد بره سر مغازه میره یه چیزی رو میخره که فرض کنید که از همه چی پایین تر باید باشه. تفکر یک تفکر پایی نیست. خب حالا یک کسی به مقداری داره، انقدر داره انقدر میگیره، نداره خب نمیگیره اون که دیگه. اما این که همیشه باید راجع به مطالب، راجع به چیزها، من روش بزرگان را در این زمینه گفتم خدمت رفقا. رعایت اصلح و رعایت احسن و رعایت اون چه که معقوله. خدمت رفقا عرض کردم به طور کلی بنای سلوک بر اساس تعقله. بر اساس تعقله. عقل چه حکم میکنه نسبت به هر چیزی، چه نظری میده؟ سلوک یعنی همون، یعنی همین پیروی از همین. و انسان نباید سلیقه های شخصی و فردی خود را در مبانی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حیات روزمره اسلامی بخواهد سرایت بده، تسری بده، بخواهد تسری بده. یکی از یه چیزی خوشش میاد، به دنبال این میگرده که ببینه در روایات، در اسلام، در آثار چه چیزی نسبت به این قضیه میتونه مساعد باشه. اون یکی از یه چیزی بعدش میاد از همون، اونم میگرده دنبال این که ببینه چیزی پیدا میکنه که مساعد باشه. این اظهار نظرهای سلیقگی و اظهار نظرهای شخصی است. راه و روش اهل معرفت و اهل عرفان و اولیاء الهی و مشی و مرام ائمه علیهم السلام بر همین اساس بود، بر اساس رعایت احسن و رعایت اصلح. و ما میبینیم که در زمانهای مختلف روش اونها مختلف بوده، زندگی اونها مختلف بوده، فرق میکرده، در یک زمان به یک کیفیت بوده، در زمان دیگر به کیفیت دیگر بوده. داستان امام صادق علیه السلام با سفیان ثوری خب معروفه، همه میدونه، و سایر ائمه علیهم السلام و سایر بزرگان و حالات اونها همه به همین و از به همین کیفیت بوده. لذا باید این مسئله مورد توجه قرار بگیره که اولا همونطوری که امام علیه السلام می‌فرمایند همیشه انسان از نقطه نظر تغذیه در یک وضعیتی باشد که اون وضعیت بتواند او را در اون راهی که داره میره کمک کنه. کمک کنه. مثلا در این ماه مبارک، ماه رجب، خب که گذشت و اکنون در ماه شعبان قرار گرفتیم، رسول خدا تمام این دو ماه را روزه می گرفتن، بزرگان همین کار را انجام می دادن بر حسب اون وضعیتی که داشتند. درست شد؟ حالا اگر یه کسی بگه که نه، با وجود این که ممکنه برایش ضرر داشته باشه، تأثیر سو داشته باشه، بگه من حتما میخوام این دو ماه همه رو روزه بگیرم و به ماه رمضان هم بچسبونم، این دیگه میشه نفس، این میشه دیگه التزاز نفسانی، به 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 بچر به ماه رمضان چسبوندی، سه ماهی که روزه گرفت. این که فایده نداره، که نتیجه نداره. ما خودمون اول ماه رجب آمدیم گفتیم که بیای ادای روزه دارا رو در بیاری. روزه دارا رو ما کجا و اونها کجا؟ هیچ. روز اول و دوم میگن، روز سوم بعضی از همین دوستان و رفقا و اطبا که مانند صاعقه از آسمان بر ما نازل شدن، آی شما نباید روزه بگیرید. به گفتیم ببین یک سالم اومدیم ادا در بیاری، اینم عرض کنم که چیزا. گفتن نه خیر، شما باید عرض کنم که مایات باید به نحوی باشه که حالا مسائل دیگه فلان. گفتیم خب بسیار خوب، این حرف هایی که خودمون برای رفقا میزنی یه روز خود خدا میذاری تو کاسه خودمون، حالا بفرمایید قشنگ روزها رو بخورید، این روزها رو دیگه هم از این خیالا نکنید. و این عطای اون روزداران رو در نیارید، ولی خب حالا دیگه باید به حساب و کتاب و اندازه و این مقدار اینا ترجمه میکنی. حالا اگر بیایم بگیم نه، حالا یواشکی یه جوری ما نمیگیم، کسی چی میفهمه اینها، میگی باره و بالاخره کسی خبر نداره، درست؟ تا بخوایم این کار رو بکنیم یه دفعه خدا میاد جلو میگیره، مگر قرار نیست که تو به تکلیفت عمل کنی؟ مگر قرار نیست به اون چرا که شرعن و عقلن به او مکلف هستی عمل کنی؟ چرا میخوایی یواشکی روزه بگیری؟ اینا مسائل مهم نیست ها، بسیار دقائق و ظرائف راه در این گونه مطالب و در این گونه مسائل نهفته است که انسان کجا بداند مسئله مسئله خدایی، کجاش نفسه. روزه داره میگیره ولی روزه روزه نفسانی است، قرآن داره میخونه ولی قرآنش میشه قرآن، میگن نگیر نگیر. به مرحوم آقا رضوان الله علیه اتبا گفته بودن شما نباید روزه بگیرید، چون سالهای آخر هم نمیگرفتن نمیگرفتن، بیشتر آب میخوردن، غذا هم نمیخوردن، آب می... بل موقع افطار بود میومدن میشستن پای سفره افطار و خودشون هم میگفتن خب ما که روزه نمیگیریم، اگر افطار و سحری هم نخوریم کافر مطلق میشیم، اخلن پای افطار بیای. حالا که روزه نمیگیریم اقلن بیایم سحریشو بخوریم افطارشو کافر. توجه کردید؟ خب حالا آدم بیاد بگه عجب، خب یه ولی الهی آخر هم روزه نمیگیره، این چه قضیه؟ خب نه خیر نمیگیره، نباید هم بگیره، کی گفته باید روزه بگیره؟ اگه روزه رو خدا گفته، خدا میگه این کار نکن، اینجا نگیر، مگه من نمیگم روزه بگیر؟ اگه من روزه رو آوردم و خودت روزه رو آوردی، خب برو بگیر هرچی میخوای بگیر، اصلا روزه 24 ساعته بگیر 48 ساعته بگیر، هرچی دلت میخواد بگیر و هر طوری هم شدی شدی. اما اگه قرار روزه رو من آورده باشم، منم دستور بهش داده باشم، منم پشت این مسئله را گرفته باشم، پس بنابراین باید طبق نظر من و رأی من و فکر و اراده من و مشیت من و در محدوده امر و نهی من تو عمل کنی. امروز را میگم روزه بگیر، بگو چشم. فردا را میگم بخور، بگو چشم، بگو چشم. قضیه نشه مثل قضیه ای که پیغمبر وعده فتح مکه را داد به مردم، مردم مدینه و حرکت کردن، حرکت کردن به سوی مکه، برویم مکه را فتح کنیم، رفتند و قضیه حدیبیه و صلح حدیبیه پیش آمد، قرار شد که برگردن. وقتی قرار شد برگردن، این مردم گفتن رسول تو به ما گفتی که میریم مکه رو میگیریم. حضرت گفتن من گفتم میریم مکه رو میگیریم، ولی گفتم امسال. میتونه پیغمبر به مردم بگه امسال نمیشه ها؟ چرا نمیگه؟ میتونه یا نه؟ میتونه، خبر داره، خودش هم خبر داره، از همه هم بهتر که میرن تا دم مکه و بعدم بر میگردن. خب از اول بگو به مردم آیون بیان، خیالشون راحت کنی، آقا شما حرکت میکنید میایید تا دم مکه، اونجا جنگ اتفاق نمیافته و بعد صلحی در اونجا برقرار میشه و بر میگردیم به مدینه و در سال بعد این مسئله انجام خواهد شد، نه در امسال. درست شد. خب اگر اینطور باشه، خب دیگه کسی هنر نکرده، همه از اول خبر دارن که میان این همه راه رو میان و بعدم هیچ مسئله ای نیست و برمیگردن. علت این که اولیاء خدا مطالب را نمیگن اینه، علتش اینه، چون اگر بگن دیگه اثر نداره، دیگه فایده ای نداره. اون شخص از اول خودش میدونه، قضیه را میدونه که چه اتفاق خواهد افتاد و چه مسئله. صداشونو در نمیار، خودشون هم تازه میزنن به اون راه، تازه میگن نه بیا این کار رو بکن، بیا پاشو بیا اونم فلان بکن. حالا خبر داریش قضیه مسئلیت میان در اونجا، نمیدونم به همه قول دادن، به زن و بچهشون قول دادن، میریم میزنیم مکه رو فتح میکنیم، بوتا رو همه رو در به داغون میکنیم، خورد و خمیر میکنیم، چه میکنیم و فلان میکنیم. حالا میبینین با چه پولا و طلاهایی که از این کفار و قریش اینا گیریم، یعنی برمیگردیم به مدینه و فلان، میرن اونجا یه دفعه دست از با درازدار که الله پای پیغمبر میگن که برگردی، احرام بستید، همونجا همونجا حلق کنید و از احرام بیرون بیاید و برگردید. یه عده گفتن چشم، حلق دیگه گفتن حلق کنید، سرتونو بتراشید، سرتونو بتراشید و برگردید. درست، سرتونو بتراشید. کی سرشو میتراشه؟ کسی که رفته به حج. ما که حج نرفتیم، برای چی سرمونو بتراشیم؟ کسی که سرشو، اگر اومدن گفتن تو که مکه نرفتی، او فتحت کو، مکت کو، نمیدونم بیرون کردن قریشت کو، نمیدونم این مسائلت کو، طواف و سعی و این هات کو، این سر تراشیده چی چیه پاشدین اومدین به مدینه و فلان، جواب مردم چی بدی؟ رفتیم دست از ما دراستر برگشتیم، این همه را همین سوال بکنیم برگردیم. حالا برگردیم رو چی سر دیگه به تراشیم؟ میگن تو که مکه نرفتی که سر دیگه به تراشی، تو که سعی نکردی، طواف نکردی. توجه میکنید؟ اینهای چیزایی ها، اینهای مسائلی ها، خیلی مسائل مهمه ها. یک فقیه اینجاها خودش را نشون میده که نسبت به تکالیف افراد و تکالیف مقلدین خودش چه احساسی رو داره. احساس سرباز کردن یا احساس وارد کردن مقلد در همون راهی که رسول الله در اون راه قدم گذاشت، خیلی فرق میکنه. احساس این که حالا یه کاری بکنیم این مثلا کارش زود را بیفته و یه کاری بکنیم این مشکلش حل بشه و یه کاری بکنیم و فلان، چرا راهی را نشان نمیدهیم که اون راه راهی است که انبیا، اون رسول خدا و ائمه و دین اون راه را نشان داده و سعادت را در اونجا قرار داده، اثر را در اونجا قرار داده، نتیجه را در اونجا قرار داده. اینجاست که دیدگاه یک فرد نسبت به مسائل خیلی دقیق میشه و خیلی عوض میشه و معلوم میشه که چه مقدار ما دغدغه هدایت و رشد و تعالی افراد را داریم. تازه اگر طرف خودش بفهمه، اگر نفهمه خب هیچی، اون که دیگه اصلا، اون که اصلا خب اصلا بحثش نیست. یه عده آمدن گفتن که برای خود رسول خدا ما که حج انجام ندادی، ما که حجی انجام ندیم. وقتی حج انجام ندیم برای چی سرمونه دیگه بهتره؟ حضرت هیچی نفهمید. ما به زن و بچه قول دادیم، ما به دوستانمون قول دادیم، به همدیگه گفتیم میریم مکه رو فتح میکنیم، میزنیم همه بتا رو میریزیم پایین، طواف میکنیم، سعی میکنیم، و بعد غانمان و فاتحاً ما مراجعت میکنیم اونجا. اون وقت به همین میگیم بله ببینید سرمون رو زدیم، ها ما همونایی ما رفتیم و خلاصه زدیم و کشتیم و در بود که داغون کردیم و همه رو ابو سفیان و ابو همه رو زدیم در به داغون و بیرون کردیم، حالا ما الان اومدیم با یک همچنین حال و اینها. این چیه؟ این نفسه، همش میشه نفس. ما همونی، ما یعنی سرمون هم زدیم همونی، ما رفتیم و این کارم انجام دادیم اومدیم، درست شد. یه عده میگن رسول خدا گفته، دستور داده حلق کن، ما حلق میکنیم. اگه رسول خدا میگفت همه اول مدینه که خارج نشدید حلق بکنید، همون موقع میکرد. شما یه عده حلق بکنید برگردید مدینه، ما که هنوز مکه نرفتیم. به مکه من میگم حلق کن. این حلقی که الان تو داری میکنی از 100 تا مکه رفتن اثرش برات بیشتره. 100 تا مکه که بری حج و عمره و عرفات و مشعر و همه را بری، ذبح و رمی جمار و طواف و بیا و برو و فلان، این یکی از 100 تو مکه براش بیشتره. و تأثیری که میگذارد و تو را نزدیک میکند و از اعتباریات و توهمات و تخیلات بیرونت میآورد، این اثرش از او بیشتره. اون اسمش مکه ها، مکه، حج، حج، حاجی، رفته حاجی، همچین غلامبه، سلمبه، رفته مکه، عرفات رفته، مشعر رفته، فلان رفته، هو رفته که رفته، ماشین سواری هم رفته، کجابه و خر و اسب هم میرن، خلاصه همه جا میرن. این رفتن چقدر داره تأثیر گذاشت این صحبت، اون اثر. بعضی افراد هستن وقتی که از مکه برمیگردن آدم یه نگاه میکنه انگار تو خونهشون نشسته بودن، فقط همین سوار شدن و رفتن و یه گشتی زدن و چرخیدن. بعضی هم نگاه میکنیم آه نه بدک نبوده، مثل که همچین خوب بد نبوده، بدکی نبوده، درست. هر دو رفتن، هر دو این راه رو رفتن، هر دو سوار شدن، هر دو تیاره، هر دو پیاده شدن، هر دو احرام بستن. ولی خب این کجا اون کجا، این کجا اون کجا، این دریده این چه هوایی است، اون در چه فضایی است. و بعد چیز نکردن، سرشون رو نزد. رسول خدا فرمود رحم الله المحلقین، خدا اونهایی که سرشونو تراشیدن اونها را مورد رحمت خودش قرار بده. اینی که پیغمبر میگه رحم الله یعنی آمد پایین، یعنی با یه رحم الله المحلقین اون رحمت آمد رفت رو سر اونایی که تراشیدن، نشست. اونایی که تقصیر کردن، موشونو زدن، ناخونشونو، نشست. اومدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله برای مام دعا کن. خب نمیاد، وقتی نمیاد دیگه چه میشه کرد؟ باز پیغمبر فرمودن رحم الله المحلقین، هنوز رحمت باز نیامده، رفت دوباره رحمت روی سر اونهایی که تراشیده بودن، نشست. حالا این نشستن رحمت یعنی چی؟ یعنی باز شدن اون مسائل نفس، انکشاف، انشراح صدر، نزدیکی و عشق بیشتر، علاقه بیشتر، اهتمام بیشتر به راه و توفیقاتی که پس از این باید برای این گونه افراد بیاد. اینها اون رحمتیه که پیغمبر با رحم الله میاره روی سر اون افراد و قرار میده روی اونا. برای بار سوم باز گفتن خب دین عجب، کلا سرشون رفته، کلا سرشون رفته، سرشون نزدن. خب بعد بخ برو بزن دیگه، وقتی پیغمبر میگه برو سرش تو بتر، برو بتراش دیگه، هم تقصیر میکنی هم میای گریبان پیغمبر را میگیری که برام دعا کنی. بسم الله بسم الله. خیلی افراد هستند، خیلی افراد، آیه دستورالعملی، آیه مطلبی، آیه چیزی، میگم خب آقا من فلان مسئله رو در فلان کتاب نوشتم، برید فلان کتاب رو بگیرید. آقا نمیشه همین الان یه چیزی بگید؟ تو داری منو بازی میدی؟ کی داری بازی؟ دستورالعمل میخوای اونجا هست بفرما برو، میخوای حرف بزنی و مجلس چیز کنی و چند دقیقه چایی بخوریم و فلان بکنیم، اون یه مطلب دیگه است. آه اون دیگه همه جور میشه صحبت کرد و همه جور هم میشه. حرف میخوای اونجا بفرما، اگه مطلب نمیخوای برو اونجا. تقصیر کرده سرشون نمیزنه، هی میگه رسول الله بیام بازم برا دعا کن. برای بار سوم یا بار چهارم، نمیدانم یا سوم یا چهارم، میدونم حضرت فرمودن ول مقصرین، که دل اینام به دست نیاد و خلاصه اینام بی چیز نمونن، بی حساب نمونن. درست شد؟ پس این مسئله آجان، وقتی میگن باید این کار رو بکنی وست این کار رو بکنی، وقتی میگن نه نه دیگه تموم شد. بزرگان نسبت به این مسئله دستوراتی دادن، راجع به روزه دستوراتی دادن، راجع به کیفیت غذا دستوراتی دادن، و خب هست اینها مطالبی هست و خودشون هم بیان کردن. ما هم در صحبت‌های خودمون نسبت به این قضایا اشاراتی داشتیم. هر وقت احساس میکنید که حالتون داره سنگین میشه، حال روحی، حال عبادی، حال، و این احتمال داره که تغذیه روی این تأثیر داشته باشه، خب انسان میتواند یه قدری تخفیف بده، یه قدری تقلیل بده و یه قدری نسبت به مسئله از حالا اون مقدار کم کنه تا اینکه ببینه که اون نشاط دوباره برگشت، اون سبکی دوباره برگشت. بسیاری از بزرگان بودن که در دستوراتشون اینها به افراد خب چله‌هایی میدادند. مثلا فرض کنید که ترک حیوانی، ترک گوشت، یا مثلا فرض کنید که غذا در دو نوبت یا غذا در یک نوبت، اینها بوده یک همچنین مسائلی. اما من در روش و مرام مرحوم آقا رضوان الله علیه ندیدم که یک همچنین مطالبی را، خلاصه اگر هم گفتن بنده اطلاعی ندارم، ولی اون چرا که دستور می دادن به طور کلی نسبت به افراد این بود که هفته ای دو بار بیشتر گوشت خورده نشه. البته منظور از گوشت نه گوشت کمه، اون اشکال نداره، هر روز گوشت متنابه، هفته دو بیش از اون مقدار خب برای انسان خب اون ممکنه احتمال داره در اون جنبه سبکی و روحانیت نفس تأثیر داشته باشه، مخصوصا اگر خب گوشت قرمز باشه، این فرق میکنه تا غیر از اون. و همونطوری که از نقطه نظر ظاهری هم به این مسائل توجه شده و از نظر طبی، از نقطه نظر روحی و سلوکی هم به این مسئله توجه شده. اصلا انگار این دو قضیه با هم همدیگر را در کنار هم قرار دارند و با هم جلو میرند نسبت به این مطلب. یکی از مطالبی که در فرمایش امام صادق علیه السلام هست این است که حضرت می‌فرمایند که وقتی که غذا می‌خوای بخوری چیز حلال را بخور، یعنی در نظر داشته باش که این غذا حلال باشه. خب یه وقتی انسان نسبت به یک مسئله توجه نداره، این مطلب جداست. فرض کنی که مال مشتبهی است و بندم خودم دیدم این رو در روش بزرگان، گاهی اوقات احتمال داره مال مشتبهی باشه، انسان نمیدانه و استفاده میکنه. خب بعد میره حالا اون مبلغش رو حالا فرض کنی که صدقه میده به فقیر امثال ذالک، از اون مسئله در میاد. اگر اینکه اطلاع داشته باش که خب اون به طور کلی باید اجتناب کنه. در موارد شبهناک هم مثلا همینطوره، مخصوصا تأکیدی که هست روی حامل، زن حامل که خیلی باید دقت داشته باشه هر جایی نره و هر غذایی را نخوره و مواظب باشه. خب اینها مطالبی است که روی جنین تأثیر داره، در روایات هم خب ما داریم تأثیر این مسئله را داریم و همینطور راجع به رضا شیر دادن که بسیار تأکید شده زن صالحه باشه، مؤمنه باشه، عفیفه باشه، التزام داشته باشه، بی بندوبار نباشه، اینها همه مؤثره، یعنی اینها مسائلی است که تأثیر داره و تأثیرش هم تأثیر جدی است روی حال طفل و روی وضعیت خود، حال روحی طفل این و مسائلی که بعداً برای او پیدا میشه، میل هایی که بعداً ممکن نسبت به چه چیزها داشته باشه، شوق او و اینها همه تأثیر داره. لذا باید خیلی دقت کرد، مخصوصا در این زمانه که دیگه همه چیز، افراد نسبت به مسائل بی توجه شدن، بی بند و بار شدن. سابق بیشتر مردم توجه داشتن راجب حلال بودن و حرام بودن کسب و کار دقت می کردن، اما خب امروزه هیچ به این مطالب کمتر شده، نمیگیم حالا هیچ، ولی خب خیلی کمتر شده. زمانه بد زمانه ای شده، خیلی بد زمانه ای شده و عدم توجه مردم نسبت به مسائل خیلی زیاد شده و خب این واقعا باعث نگرانی است که چطور افراد چندان توجهی نسبت به مسائل شر و مسائل دینی ندارند و حقایق دینی و باورها در آنها به شدت تضعیف شده و جنبه ماده و گرایش مادیات به همون تناسب تقویت شده و ازدیاد پیدا کرده. خب علی کل حال انسان باید رعایت این مطالب رو باید داشته باشه دیگه، از هر جایی و به هر کیفیتی این صحیح نیست، این یک باور غلطی است. بالاخره هر چیزی حساب و کتاب داره. لذا امام علیه السلام می‌فرمایند که این مسئله مهمی است و باید دقت کرد که اون چرا که انسان می‌خوره اون حلال باشه و مورد رضای الهی باشه. راجع به این مسئله خب قبلا صحبت شد. مطلب دیگری که امام علیه السلام می‌فرمان این است که هنگامی که غذا می‌خوریم باید بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. این مطلب یک مطلب دقیقی است و نشان میده که انسان در همه احوال باید توجه به او داشته باشه، یعنی با ذکر خدا باید این مطلب انجام بشه، با یاد خدا باید این مسئله انجام بشه. چرا برای ذبح میگن باید بسم الله الرحمن الرحیم بگیم؟ چرا برای خوردن غذا میگن باید بسم الله الرحمن الرحیم بگیم؟ این چه اثری داره؟ این ذکر خدا در اون وضعیت و در اون موقعیت، این باعث خروج اون موقعیت است از حالت شهوانی و حیوانی و مادی به حالت روحانی. ما تصور میکنیم، خیلی ها تصور میکنن بر این که انسان در بعضی از اوقات فقط باید به یاد خدا باشه. حرکت و سلوک عبارت از بلند شدن فقط شب در نماز شبه. انسان شب بلند شه، نماز شب بخونه، بعد صبح هر کاری دلش میخواد بکنه. یا اینکه فقط در اوقات پنجگانه انسان نماز بخونه و بعد تمام شد. این معنا معنای عبادته. یا اینکه شب به یه ذکری مشغول بشه و بعد دیگر هرچه باد آباد. این نیست. حرکت انسان و حرکت یک سالک در همه احوال باید توأم با حضور خدا باشه. خدا را باید حاضر ببینه. وقتی ملاقات میخواد بکنه، منزل رفیقش میخواد بره، بسم الله بگه. شخصی میخواد بیاد، بعد بسم الله بگه. غذایی میخوره، بعد بسم الله بگه. یعنی تمام امور خودش رو باید با یاد خدا و اینی که در ذکر اوست باید انجام بده، نه اینکه صرفا نسبت به بعضی از امور و نسبت به بعضی از اوقات این مسئله وجود داشته باشه. در همه احوال وقتی که انسان بسم الله میگوید، اون غذایی را که میخورد طبعاً در یک وضعیتی قرار خواهد گرفت که برای او مفید خواهد بود. خیلی فرق میکنه تا اینکه انسان بر سر سفره بشینه و بدونی که همینطوری مشغول به غذا خوردن بشه. معلوم نیست این غذا در راستای اون سیر و اون حرکت او قرار بگیره، چون یاد خدا و نام خدا بر اون برده نشده. اینی که دستور داریم وقتی که ذبحی میخواید بکنید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، این ذبح چه، این بسم الله چه تأثیری در اون حیوان ایجاد خواهد کرد؟ آیا صرفا این یک مسئله عادی است و یک دستور ظاهری است، یا این که نه، وقتی که شما بسم الله میگید اون حیوان میشنوه و با این شنیدن حال او تغییر میکند، وضعیت او تغییر پیدا می کند، حال او تغییر پیدا می کند و تسلیم این ذبح می شه، تسلیم می شه. میگه من در همان راستای الان دارم قرار می گیرم که برای او خلق شدم، هدف من این است که من به اون مقصد برسم و الان دارم به اون مقصد می رسم. این مسئله باعث آرامش او می شه. نفس او و روح او در این قضیه و در این زمینه حالت آرامش پیدا می کنه. تا اینکه نه شما یک فرض کنید که یه حیوانی را همینطوری بیارید بدون اینکه بخواید بسم الله بگید، حتی وقتی که یک شکار هم کسی که میخواد بکنه وقتی که بخواد تیر بزند بسم الله بگه و بعد بزنه. این بسم الله که میگوید خیال نکنید که به گوش او نمیرسه، میرسه. بسم اللهی که میگوید در مثال او به او میرسد، گرچه در ظاهر فاصله زیاده. مثال او متأثر میشه از این مسئله از بسم الله. لذا این قضیه مسئله است که مسئله مهمی است که انسان این بسم الله را که میخواد بگه، این اون هم خودش و هم اون حیوان و هم اون غذایی را که داره میخوره، همه اینها در همون راستا قرار میگیره. شما خیال میکنید وقتی بسم الله میگید اون برنج این بسم الله شما را نمیفهمه، اون نان نمیفهمه، اون خورش نمیفهمه، اون ماست نمیفهمه، اون سبزی نمیفهمه، همه اینها میفهمن، همه اینها در ملکوتشون در مثالشون تأثیر میگذاره. چطور وقتی یه انسان یک مال دزدی را، یک مال غصبی را برداره بخوره تأثیر میذاره؟ نون نان دیگه، چه فرق میکنه؟ برنج برنج دیگه، چه تفاوتی داره؟ برنج غصبی باشه یا برنج غیر غصبی باشه، حلال باشه. نان نان دزدی باشه یا غیر دزدی باشه، هر دو نان و گندم دیگه، تفاوتی نداره. شما وقتی که یه غذا میخورید یک مرتبه احساس کدورت براتون پیدا میشه. اون غذا را که میخورید نه میبینید نشاط داری. هر دو که برنج بود، هر دو که سبزی بود، هر دو که نمیدونم مخلفات و این چیزها بود. چرا اینطور شد؟ به خاطر مثالشه. ظاهرش یکیه، شاید خوشمزه تر هم باشه. درست میگن مال دزدی خوشمزه تر است. شاید خوشمزه تر هم باشه ها، بیشتر هم چیده، ولی این بیشتر برای انسان کیف دادن، این او را به حیوانیت و به شهوانیت در آوردن و نزدیک کردن. خیلی وقت پیش بود من یه مقاله یه وقت میخوندم راجع به بعضی از همین کشورها، همین کشورهایی که به اصطلاح اهل ظلم و فلان این چیزها، یکی از کارهایی که اونها جالبه ها، یکی از کارهایی که میکردن این بود که غذایی را که میدادن به اون عده از سربازان مخصوص، غذای دزدی باید باشه. خیلی عجیبا، عجب اونها پس این مطالب رو، اونم مثل که اونها بلد بودن این مسائل. غذای حلال به اینا نمیدادن و اینها تأثیرات این غذا را در رفتار اونا مشاهده میکردن که چگونه حالت این فرد با خوردن این غذا داره عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. و جالب این که البته مقاله خب یکی از کشورهای مسیحی بود به اصطلاح، من به اصطلاح میخوندم، جالب این که اینها سعی میکردن اون چه که در مسیحیت از او تحریز شده است و نشده است، همون رو بیان برای این افراد و برای اینها بدن. همونی که در مسیحیت از این نشده، از فرض کنید که ظلم و جور و امثالزا قصب و دزدی و فرض کنید که غذاهایی که خب اینها غذاهایی است که برای یه چیز، و همینطور غذاهایی که از حیواناتی که حیوانات درنده و اینها میگفتن اینها تأثیر بسیاری سویی دارد در کیفیت رفتار اینها، یعنی همونطوری که اینها رو میخواستن بار بیارن روش بدن و برای مقاصد خاصی مورد چیز قرار بدن. خب این همین مطلب دیگه، این تأثیر ملکوتی و مثالی غذاست که روی اون فرد و روحیه او این اثر سوء رو باقی میگذاره و باعث میشه که بعد از مدت، یه مدت 6 ماه چند ماه یه سال، به یک حیوان درنده که به طور کلی حال و هوای او عوض میشه. افکار این افراد تغییر پیدا میکرد. خیلی عجیبا، تا تا دیروز دست یه پیرزن رو میگره، فرض کنید که بارش رو میگرفت به مفهوم، امروز با یه لغت هم میزنه به اون پرتش میکرد اون بر. خب این که همون بود. این یه سال چی شد؟ این یه سال چه تغییری کرد؟ تا دیروز دلش فرض کنی که به حال یک بچه میسوخن، بچه رو بلند میکرد از یک جایی که در معرض خطر در میاد، الان صاف با اسلحه برمیداره مغز یه بچه 3 ساله رو متلاشی میکنه، بچه معصوم، و خیلی هم کیف میکنه، خیلی با نشاط. خیلی ها هستن الان، در خیلی از جا هستن به این کیفیتن، اصلا کیفشون اینه، نشاطشون اینه، نشاطشون یه همچین چیزهاییست که انسان چنان اشمعزازی پیدا میکنه که برای او قابل قبول نیست و این نهایت لذت اوست برای اینکه یک همچین وضعیتی را میبینه. خیلیه. البته یه فقط مسئله این علت چیز، علل دیگری هم در این قضیه هست، رفتار نامناسب، نمیدونم کارهای خلاف، مسائل خلاف، که یک 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 اینها همه جمع میشن و شخص را از اون فطرت اولیه و شاکله اولیهی که خدای متعال انسان را بر اساس اون شاکله و بر اساس اون فطرت قرار داده که درش رحمت، عطوفت، حس هم نوع دوستیست، عدالت، رفع ظلم، نمیدونم نفرت از دروغ، نفرت از نمیدونم خلاف، میل به امنیت، میل به مسائل چیز هست، برمیگرداند و اصلا دروغ برای او کیف میاره. اصلا ظلم برای او کیف میاره. اینی که ظلم بکنه که به هیچ باکش نیست، میگم دیگه تو چش آدم نگاه میکنه دروغ میگه، انگار نه انگار. او چی خوردی؟ چی کار کردی؟ چه مسائلی اتفاق افتاده؟ چی شده؟ قضیه اون حال برگشته، اون حال عوض شده وقتی که اونا. لذا این مسئله هست. امام علیه السلام می فرماید مواظب باشید، تغذیتون تغذیه شبهناک نباید باشه و بسم الله باید بگید و نسبت به این مسئله، خب این مطالب، نسبت این مسائل رو باید رعایت کنید. راجع به این فقره دیگه امشب ما مطلب رو تمام کردیم، البته مسائل دیگری هم هست که اینها انشاءالله بعدن یه مقدارش را گفتیم در طول صحبتها به طور متفرقه و همینطور بعدن هم در این زمینه خواهد بود. دیگر بنده دیدم بیش از این طولانی کردن این فقرات، این دیگه شاید ممل باشه و به مطالب بعد نتوانیم برسیم. اون چرا که راه و روش بزرگان نسبت به این قضیه بود عرض کردیم و چه اون چرا که از اونها شنیدیم و یا خود با تجربه ملاحظه کردیم و الحمدلله رفقا هم در این زمینه خود به اندازه کافی مطالبی در این زمینه هم خودشون اهل اطلاع و تجربه و همطور مطالب خوب شنیدن. بنابراین انشاءالله از جلسه بعد فقره دیگر را که امام علیه السلام می فرماید و اما اللواتی فی الحلم فمن قال لك ان قلت واحده سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحده، که وارد مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی و همینطور مطالب دیگر هست ان شاء الله خواهیم شد. ماه شعبان است و ماهی است که طبق بعضی از آثار و حدیث حضرت فرمودند که شعبان متعلق به من است رسول خدا، و ماهی است که یک جنبه خاصی داره این ماه. خصوصیت این ماه این است که درش اون بها و عظمت نزولات الهی توأم با یک نوع نشاط و سرور و فرح و انبساطه که این قضیه خب در ماه رجب نیست، در ماه رمضان هم به یک نحوه دیگه است. ماه رمضان یک ماه رحمته و انسان احساس رو میکنه، در ماه رجب هم خب جنبه توحیدی در ماه رجب غلبه داره. اما ماه شعبان یک ماهی است که در عین اینکه اون جنبه روحانیش خیلی شدید هست، توأم با یک نوع حالت انبساط روح و انشراح صدر و بشاشت هست که اقتضای تعلق این ماه به نفس رسول الله هم به همین کیفیته. چنانچه از بعضی از بزرگان نقل شده است که همان حال و هوایی که در یک همچنین زمینه هایی برای اونها پیش می آمد، اونها در ماه شعبان این مطلب رو احساس می کردن و تعلقش رو به نفس اون حضرت کاملا در می یافتند، این به اصطلاح مسئله را. لذا ادعیه‌ای که در خب ماه شعبان هست، مناسباتی که در ماه شعبان هست، اینها همه در یک همین راستا قرار داره. مثلا در همین مناجات شعبانیه خیلی مناجات عجیبی است، خیلی این مناجات عجیبی است. این مناجاتی نیست که انسان را در غم قرار بده، در غم و اندوه. مناجاتی است که در عین اینکه انسان این مناجات را با پروردگار داره، حالات خودش را عرضه میکنه چه و چه، یک انفتاح باب و باز شدن راه و اذن ورود را احساس میکنه که بیایید، کجایید، نشستید، حرکت کنید، بیایید اینجا، بیایید اینجا، درها بازه، چرا معطرید، چرا تنبلی میکنید، چرا سر این سفره نمیایید، توجه میکنید، چرا سر این سفره نمیایید. لذا خیلی این مسئله مهمه که انسان برای وارد شدن در ماه مبارک چطور خدای متعال ماه شعبان را قرار داد. و این هم از اسرارها که ماه مبارک بعد از رجب نیست. ماه رجب میاد اون تأثیر توحیدی خودش را میگذارد، بعد یک انشراحی صدر برای انسان در این ماه پیدا میشه، بعد وارد اون رحمت خاصه در ماه رمضان میشه. این ترکیبی که در اینجا خدای متعال این ترکیب را لحاظ کرده، این نشان دادن اطوار مختلفه ظهور اوست که چطور اون در ظهورات مختلف انسان را میاره، میکشانه، حالش رو عوض میکنه، فکرش رو عوض میکنه، میلش رو عوض میکنه، شوق در اون میاره. ماه شعبان شوق میره بالا، میل میره بالا، اشتیاق برای حرکت به سوی او میره بالا. این خصوصیت ماه شعبان ها. لذا در ماه شعبان بزرگان تأکید بر مراقبه خیلی داشتن، گفتن خیلی مراقبه داشته باشید، شعبان از دست نده. این یک ظهور خاصه که انمی توان گفت اون استفاده ای که از ماه رمضان بعدن میشه این مقدمش از شعبان هست، از اینجا شروع میشه، به خصوص که در این ماه میلاد حضرت بقیت الله، حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح آل تراب مقدم الفداء، که در شب نیمه شعبان و یکی از شبهایی است که احیاء درش بسیار احیاء مهمی است و من در تمام مدت عمرم با مرحوم والد رضوان الله علیه ندیدم که در شب نیمه شعبانشون خواب باشن. اگر استراحت میکردن یه نیم ساعتی یک ساعتی یا از کنید که بقیهش رو بیدار بودند و به دوستان خودشون هم توصیه میکردن که شب نیمه رو احیا بگیرند و خودشون هم دعای کمیل میخوندند در همون شب. من حتی صوت ایشون را هم، چون ایشون دعای کمیل رو از حفظ بودن و خودشون بعد از مراجعت از نجف شبهای جمعه رو دعای کمیل میخوندن، ولی بعد از چند سال ترک شد. هنوز من صدای دعای کمیل ایشون که برای دوستان خاص خودشون که از این طرف اون طرف میمدن در منزل خودشون چیز داشتن، هنوز در یاد دارم و در ذهنم هست و در گوشم هست. بله که با چه صوتی بله میخوندند و دیگر متاسفانه و منقا ما از این دستگاه و اینا نداشتیم و بله صدایشون هم خوب چیز نکردیم. بله و خیلی مناسبه که، و خلاصه در اون شب خیلی چیزها گیر میادا، اون چرا که من از ایشون و حتی اساتید ایشون شنیدم که در شب نیمه خیلی چیزها هست، خیلی مسائل هست. مسئله مهمترین قضیه این است که ظهور ولایت کلیه الهیه حی در امشب اتفاق میفته و به واسطه نفس قدسی اون حضرت برکات بر همه عوالم ساری و جاری میشه. لذا مناسب است که رفقا امشب را، شب نیمه را احیا بدارن، حالا یا مجتمعن یا غیر مجتمعن، یا فرادا در منزل خودشون یا اینکه غیر مجتمعن، دو تا سه تا یا چند تا، اون اشکالی نداره. و خبرهاش هم بیارن، فقط تنها خلاصه نباشه که بله درسته وای آدم یواشکی بره و خلاصه به قول اونها پیاله ها و می ها را بزنه و دهن خودش هم پاک بکنه و بیاد و انگار هیچ خبری نشده و مسئله اتفاق نیفته. رسول خدا می فرمودن وقتی که می آمدن صبح در مسجد، ایوکم یعتینی بالمبشرات، کیه که بیاد برای من بگه از چیزهایی که شب دیشب گیرش اومده. مثلا شبها که بلند می شدن اصحاب و اینها شبها برای چی می گفتن، رسول خدا می گفتن خب اگر کسی چیزی مطلبی واردهی قضیهی شهودی مطلبی انکشافی چیزی هست، خلاصه بیاد برای اصطلاح ما بیان کنه. خلاصه شب شب مهمی است، باید خیلی غنیمت شمرد و انسان به صحبت و اینها و مطالب عادی نگذرانه. حالا مگر صحبتی میشه اشکال نداره، ولی صحبت باشه در حول و حوش این قضایا و این مسائل باشه و حرفای عادی زدن و اینجا چیه و اونجا زلزله شده و اونجا جنگ شده و اونجا سر شده، اینا چیزاییست که به درد ما نمیخوره. این چیزا ما شنیدیم و تجربهش هم کردیم و عمری هم گذشت و دیدیم. نه آجان، ره چنان رو که رهروان رفتند. اینها راه به جایی نمیبرد و انتها هم ندارد، حد یقفی نداره و همیشه هم به همین حد هست. اونی که سرش کلا میره من و امثال منند که وقت خود را با این گونه مطالب صرف کردند. اینا سرشون کلا میره. و الا اگر قرار بر این باشه که چیزی ایره کسی بیاد، باید جای دیگری انسان بره و رجوع کنه. خوندن اشعار، اشعار بزرگان، اشعار حافظ، به به در یک همچنین شبهایی اصلا جاش اینجاست. اشعار مولانا، مولانا جلال الدین رومی، مثنوی، حافظ، نمیدونم عرض کنم فیض، اشعار حاج میرزا حبیب، اشعار ابن فارض، اینها و خلاصه در یک همچنین فضایی است که اون رحمت الهی شامل حال بندگانش می شود و برای اونها این رحمت نازل می شه. از خدای متعال می خواهیم که خداوند خودش ما را به همون راه و مسیری که اولیاء خودش را، خواص درگاه خودش را در اون راه موفق کرده و از اون رحمت خاصه و نعمت خاصه و فیوزات خاصه و بارش های مخصوص بر ما هم ببارد و ما را قدردان و شاکر نعمت ولایت قرار بده و به واسطه این مولودهای مبارک در ماه مبارک شعبان، خصوصا حضرت بقیت الله، خداوند ما را به آنچه که مورد رضای اوست نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.